بگذارید به کلام خداوند دقت کنیم. رساله افسوسیان فصل 5، فقط 5 آیه اول رو میخونم. این کلام خدای زنده است. پس چون فرزندان عزیز، پیروان خدا باشید و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی کرد برای عطری خوشبوی. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز نامیده هم نشود، چنان که مقدسین را شایسته است، و نه زشتی و بیهودگی و سخنان مبتذل که اینا شایسته نیست، بلکه شوگزاری. زیرا یقین می دانید که هیچ زناکار یا ناپاک یا طمعکار که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. آیه 6 رو هم می خونیم. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر فرزندان سرکش نازل می شود. بذارید تا دعا کنیم. خداوند از تو می خواهیم برکت بدی تا در این مورد این موضوع صحبت کنیم، در مورد کنترل شهوت. و از تو می خواهیم هر جوانی که این موضوع رو می شنبه از عمق دلش اون فرد بتونه بگه با یاری خداوند من تصمیم می گیرم، مصممم جلوی شهوت رو بگیرم، که اون رو حتی یک ثانیه هم کنترل نکنم. خداوند هر یک از ما رو یاری بده و ما رو از این تمایلات شهوانی که از ذات فاسد اون برمیخیزه کنترل کنیم و در پاکی گام برداریم و شادی از خودگذشتگی رو بدونیم و همچنین برکات تو رو، و یاری بده تا این کلام مفید باشه برای هر جوانی که اون رو میشنوه، در نام خداوند ما عیسی مسیح. در چند سال گذشته صحبت‌های زیادی شنیدیم راجع به احتمال آلودگی واکنش رادیواکتیو که در ژاپن روی داد، که در سال 2011 روی داد و به خاطر سونامی و زلزله اون واکنش هسته‌ای روی داد و فاجعه‌ای پیش اومد. در 1996 هم فاجعه هسته‌ای در چرنوبیل بود که حتی تا امروز یک منطقه ای هست حدود 1000 کیلومتر که هیچ کس اجازه نداره به اون وارد بشه. در اونجا این فاجعه روی داد و زمانی که روی داد، این انفجار در چرنوبیل روی داد، نیروهای آتش نشانی و امداد به اونجا رفتن تا آتش رو خاموش کنن و فکر میکردن این فقط آتش هست و نمیدونستن که آنچه رو که نمیبینند آلودگی رادیواکتیو هست در اون دود و آتش. و شاید شما بیاد نداشته باشید که ده ها نفر از همون نیروها در عرض چند ماه مردن و صدها نفر دچار آسیب‌های شدید شدند و حتی اسب‌ها، حیوانات و درختان نیز در اون نواحی کاملا نابود شدند. و هیچ کس واقعا نمیدونه تأثیر اون بر اروپا چقدر بود به خاطر این فاجعه هسته‌ای. امشب میخوام پیامی رو بیارم برای شما در مورد این آلودگی معنوی که به دید ما نمیاد و مثل همون آتش چرنوبیل هست و به دنبالش مرگ و بیماری رو به جان شما میاره. عده زیادی امروزه به این هشدار تمسخر میکنن و نمیدونن که سرطانی هست که در نهایت روح اونها رو آلوده میساز و اونها رو نابود میکنه اگر پزشک روحانی اون قده سرطانی رو از بین نبره. البته من در مورد شهوت صحبت میکنم. مثل یک سم میمونه که برای یک لحظه شیرین هست اما زندگی شما رو نابود میکنه. شهوات جنسی مرگ که او رو با حاله از شیرینی به شما عطا میکنن. جوانهای عزیز، نسبت به شهوت باید یک ذره هم اجازه نزدیک شدن رو به شما نده. در بعضی از مدرسه ها و جایی هست که به عنوان مثال در مورد یک سری مسائل مثل مواد مخدر و یا خشونت و غیره یک ذره هم اونها رو تحمل نمی کنن. افسوسیان 5 آیه 3 و 4 به ما مسیحیان میگه که این برنامه رو داشته باشیم که در مورد شهوات جنسی یک ذره هم اونها رو بهشون اجازه ندیم. رفتار شهوانی گناهآلود رو. کتاب مقدس اینجا صحبت میکنه، در اینجا راجع به زنا صحبت میکنه، یعنی رابطه جنسی با کسی که شما باهاش ازدواج نکردید و هر گونه رابطه جنسی و رفتار جنسی ناپاک، آنچه که برای شما مضره و خدای زنده نیز از اون نفرت داره، به ویژه رفتارهای جنسی به هر شکلی. و این آیه به دنبال اون اشاره میکنه به طمع، تمایل به بیشتر و بیشتر، حالا چه پول باشه چه لذت‌های جنسی بیشتر باشه. پس این کلام رو وقتی در کنار هم میگذاریم، شهوت جنسی رو داریم و رفتار گناه‌آلود جنسی رو. و امشب میخواییم سه موضوع فکر کنیم. اولا چگونه ما میتونیم درباره اون مقاومت کنیم، دوم چرا باید مقاومت کنیم، و سوما در عوض اون شهوت چه چیزی رو در بر بگیریم. پس چگونه میتونیم در برابر شهوت مقاومت کنیم و یک ذره هم بهش اجازه ندیم؟ این آیه ها در فصل 5 آیه 3 به ما میگه که حتی نامیده هم نشود. در اینجا اشاره داره به این که راجبش صحبت کنیم، اونو بر زبان بیاره، نه بدین معنا که ما نمیتونیم واژه زنا و ناپاکی رو بر زبان بیاریم و یا شهوت رو بر زبان نیاریم. اگر این گونه بود ما نمیتونستیم حتی این آیه رو در کتاب مقدس بخونیم. اما معناش اینه وقتی که میگه نامیده نشه، بدین معنا که رفتار جنسی گناه آلود باید باعث شرم باشه. این بسیار شرم‌آوره، هرچند که دنیا اینو دوست نداره بنشینه، اما این موضوعی بسیار ناخوشایندیه که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه که حتی اگر ضرورت نداره نمیخوایم راجبش صحبت کنیم. این مثل یک زخم آلوده بسیار کثیف است که میخواین رو اون رو بپوشونید تا هیچ کس اون رو نبینه. آیه 2 آیه 12 چونه میگه زیرا کارهایی که ایشان در پنهانی میکنند حتی ذکر آن هم شرم‌آور است. جای تأسف اینه که جامعه غرب این احساس شرم رو کنار گذاشته. یک نوع شرم خوب وجود داره و ما این احساس میده که یک چیزی طبیعی نیست، کثیفه، تهاوواوره و اشتباهه و نباید طرفش بریم. اون شرم صدای درونیه که میگه باید از این چیز دوری کنیم، از این چیزهای ناپاک، و در میابه که اون گناه شریره و به ما ضرر میزنه. در کلام میخونیم که ما آفریده شدیم در شباهت خداوند و برخلاف فلسفه دنیا سکس یک رابطه تفریحی نیست. خارج از ازدواج عواقب شخصی بسیار بدی رو داره. حتی یک رابطه جنسی خارج از ازدواج ممکنه کل زندگی شما رو مورد تاثیر قرار بده. و کسانی که زنا میکنن نه تنها علیه خودشون گناه میکنن، بلکه اون اصل طبیعی رو هم زیر پا میذارن، حتی محبت به خود رو کنار میذارن. اول قرنتیان 6:18 چنین میگه از زنا بگریزید، هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، اما زناکار بر بدن خود گناه میورزد. اون بدنی که باید معبد روح القدس باشه علیش گناه میورزد. و خدای زنده ما رو آفریده تا به بدن خود احترام بگذاریم، به اون حرمت بذاریم، نه اینکه مثل حیوانات اون رو آلوده سازیم، مثل حیوانات به لجن بکشونیم بدنی رو که خداوند برای ما آفریده، تا با او سالک باشیم در قدوسیت و در نهایت به جلال برسیم. در ازدواج رابطه جنسی بسیار موضوع زیبایی هست، یکی از زیباترین مسائل ازدواج هست. و کسانی که زن و شوهر مسیحی باشن و یکدیگر رو دوست دارن از این رابطه بسیار لذت میبرن، رابطه نزدیک که ثمره رابطه ازدواج هست. و این شادی که در ازدواج هست بسیار زیباست و پاکه و به خداوند جلال میده و شرم‌آور و کثیف نیست. و دقیقاً چون سکس و رابطه جنسی در جای مناسبش محترم هست و در ازدواج وجدان پاکی رو به ما میده، نباید اجازه بدیم گناه این رابطه رو و این هدیه نیک خدا رو خارج از ازدواج به کثافت بکشیم. این علت که عبرانیان 13 چنین میگه ازدواج در میان همه محترم باشد و بسترش پاک، زیرا که فاسدان و زناکاران را خدا داوری خواهد فرمود. بستر اشاره دار به رابطه ازدواج زن و شوهر که این چیز بسیار ارزشمندیه و محترمه و تمیزه و این نقشه خداوند هست از آفرینش، از ازدواج بین یک زن و مرد. پس نکته ای که اشاره می کنم اینه که برای اینکه فرد از اون رابطه شیرین ازدواج لذت ببره، ارزشش رو داره تا شهوات خودش رو پیش از ازدواج کنترل کنه، تا اون شادی رو که پاک هست و زیباست و در ازدواج بتونه به درستی تجربه کنه. رابطه جنسی و تمایلات که خارج از ازدواج هست باید چیز زشتی دیده بشه و چیزی که شرم‌آوره. زمانی بود که در جامعه غرب اگر کسی خارج از ازدواج حامله می شد، اون زن حامله بسیار شرم می داشت. امروزه در جامعه غرب این موضوع عادی شده و قبل از اینکه ازدواج کنن و بدون ازدواج زن مرد با هم زندگی می کنن. و این چیزیه که به نظرشون بهتر میاد. پورنوگرافی، همجنس بازی، داشتن چندین رابطه جنسی در این حال با هم دیگه در خفا صورت نمیگیره، بلکه این رو جشن میگیرن، افتخار میکنن و تبلیغش میکنن و اون رو حتی در خیابون میبینیم. و متاسفانه امروز متاسفانه حتی در امریکا نیست کسانی هستن که همجنس بازی رو ترویج میدن و اوضاع به حدی بد شده که حتی وقتی که از ورزشکاران امریکا ادعا میکنه که همجنس باز هست، رئیس جمهور امریکا او رو فرا میخونه و بهش تبریک میگه به خاطر اینکه جرأت کرده و این رو به شکل عمومی بیان کنه. چه جای تأسفی هست. امروز ما گفته شدن که این زیباست و هر کسی میتونه با هر کسی خواست رابطه جنسی داشته باشه تا وقتی که هر دو طرف راضی هستند و زیر سن نیستند. اما خدایی که ما رو آفریده و ما به او تعلق داریم رضایتش رو به این رابطه نمیده. و چون جامعه خدا رو طرد کرده، نتیجهش چیه؟ اون مطلبی میرسه که رومیان فصل 1:32 بیان میکنه. زیرا هرچند حکم عادلانه خدا را میدانند که مرتکبان چنین کارها مستوجب مرگ هستند، نه فقط آنها را انجام میدهند بلکه آنهایی را که مرتکب آنها میشوند نیز تایید میکنند. در شمال آمریکا به همین شکل فساد جامعه را فرا گرفته، چنان که در امپراتوری روم بود در قرنها پیش. افسوسیان 4:9 به وقوع پیوسته که هر حساسیتی را از دست دادند، خود را به هرزگی تسلیم کردند تا هر گونه ناپاکی را حریصانه به عمل آورند. جوانای عزیز، این وقت برای مسیحیان تا برخیزند در خشم و اعتراض علیه این شرارت که جامعه غرب را به خود گرفته و نشون بدن به جهان که محبت واقعی چی هست، تا واقعاً آنچه که در رومیان هست به جهان نشون بدن. 12:9 محبت بیریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. مسیحیان باید این رو به جهان نشون بدن. آنچه که ترجمه شده محبت بیریا هست که هیچ ریاکاری در اون نباشه. آنچه که شریره و بدی ازش نفرت داشته باشیم و به سوی نیکی فرار کنیم. اون محبتی که ریاکارانه است، محبتی که دروغه، به دنبال شرارته و یه لبخند اونها رو میپذیره. اما محبت واقعی و بدون ریا همیشه توامه با نفرت از اونجی که شرارته و در آنچه که نیکه، خوشنوده. ما چگونه به شکل عملی در برابر این موضوع مقاومت میکنیم؟ اگر زنا و ناپاکی و طمع در جامعه طبیعیه، چگونه ما مسیحیان خلاف اون عمل کنیم و به شکل مقدسی زندگی کنیم در این جامعه؟ رومیان فصل 13:14 به ما پاسخ میده. بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. به شکل عملی اینو به 5 موضوع خلاصه کرد. بذار یکی یکی به اونها اشاره کنیم. اولا یک ذره هم به شهوت اجازه ندین، راجبش صحبت نکنید. افسسیان 5 میگه نه زشتی نه بیهودگویی و سخنان مبتذل، اینا شایسته نیست. وقتی که پولس راجب فرار از زنا صحبت میکنه، صحبت کردن و بیهودگویی نیز بخش از اونه. این اغلب با یک صحبت بیهوده شروع میشه، با یک سخن مبتذل، به این شکل که چقدر بدن زیباست و چقدر کسی شما رو دوست داره و میخواد با شما باشه. و این گونه سخنان باید مختص زن و شوهر باشه که در خلوت با هم صحبت کنن. و من کسانی رو میدارن که میگن خب این فقط شوخی بود، و دنیا پر از این سخنانی است که درش یک تلویح جنسی وجود داره، و به ویژه برنامه‌های تفریحی راجع به چیزی صحبت میکنن و به شکلی صحبت میکنن که شما به مسئله جنسی فکر کنید، و مردم با افتخار راجع به مسائل جنسی صحبت میکنن و لطیفه های کثیف بر زبون میارن، و این باعث شرمه. و پاسخ ما مسیحیان به اون این است که یک ذره هم راجبش صحبت نکنیم، بر زبان نیاریم. اگر دوستت راجب اون صحبت میکنه باش حرف نزن، و در خلوت بهش بگو که شما ناراحت شدی از این شیوه صحبت کردن، و بهش بگین که خداوند از این نفرت داره. در کنارشون بیستید، به حالت غرور صحبت نکنید، بلکه خودتون رو فروتن کنید و بهش یادآوری کنید و بهش بگین من هم یه گناهکارم، با این باید بجنگم، اما بذارید توی صحبتمون این گون بحثا پیش نیاد. و شاید اگر مسیحی از او رو به افسسیان فصل 5 رجوع بدید که این چیزها شایسته یک فرد مسیحی نیست تا از زبانش خارج بشه، و اگر دیدید مرتب این کار رو انجام میدن، بهتر او رو ترک کنید. او دوست خوبی نیست، او دشمن شماست. دوماً یک ثانیه هم نگاه شهوانی به چیزی نیندازید. به این آیه انجیل متی دقت کنید، فصل 5 آیه 28. هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. این مشکلیه که امروز هست، نه فقط برای مردان بلکه برای زنها، و این مشکل رو دارن. اما به ویژه مردان باید مراقب اون باشن، مثل ایوب باشن که با دیدگانشون عهد ببندن که بر بدن کسی با شهوت نگاه نکنن، مگر اینکه با اون فرد بخوان ازدواج کنن. تصاویر رو یک ذره هم نباید حتی بهش نظر بیندازیم. اینو باید کاملا از زندگیمون خارج کنیم. هر چیزی رو که ما رو به سوی شهوت میکشونه باید ازش فاصله بگیریم. اگر تصاویر پورنوگرافی در اختیارتون هست، چه به صورت کتاب، مجله و یا روی اینترنت و یا روی تلفنتون، اونها رو نابود کنید، حذف کنید. اگر به اون وبسایت ها میرید، روی کامپیوترتون یه برنامه ضد ویروس بذارید. برنامه بذارید که دیگه به شما اجازه نده به اون مکانها سر بزنید، و وفادار باشید به خودتون. اون برنامه های تلویزیونی و یا ویدیوها و یا هر برنامه ای که شما رو به سوی شهوت میکشونه کنار بگذارید. و اگر فرد خاصی هست که شما رو ترغیب میکنه به این کارها، از او دوری کنید. و یا اگر فردی هست که شما رو تحریک میکنه، از او فاصله بگیرید. یک ذره هم تحمل نداشته باشید برای نگاه شهوانی. سوماً این گونه مطالب رو مطالعه نکنید. امروزه داستان‌های زیادی هست، کتاب‌هایی که این رفتار جنسی رو توصیف می‌کنه، و همیشه اونا رو به شکل مثبتی نشون میدن بدون اینکه شرم و نتیجه بدش رو به شما یادآور کنن. هرگز به اون مسیر نرید و این مطالب رو به هیچ وجه مطالعه نکنید، یا اینا بر ضد کتاب مقدس هست که میگه فقط به چیزهای نیک بیندشید. نکته چهارم، لباسهای شهوانی از بتن نکنید. آنچه که میپوشید نشون دهنده دل شما. شما اگر جوان هستید و میخواد توجه دیگران رو به بدنتون جلب کنید، و به شکلی لباس میپوشید که بخشی از بدنتون رو نشون میده تا توجه دیگران رو به خودتون جلب کنه. اگر این کار انجام بدید و لباس تحقیرآمیز رو میپوشید، شما صرفا کسانی رو به سوی خودتون جذب میکنید که عاشق یک زن فاحشه هستن و به دنبال زن آن فاحشه میگردن. شاید شما زیبا باشید، شما بدن زیبایی داشته باشین، اما خداوند چون این فردی رو تحسین نمیکنه که لباس شهوانی میپوشه. اینکه جوونا بخوان لباس زیبایی رو پوشن هیچ مشکلی نداره. خداوند برای آدم و حوا در بهشت لباس مناسبی فراهم کرد و ما نیز باید لباس درستی بپوشیم، اما باید به زیبایی دل بیندیشیم، به پاکی درون، نه به اون زیبایی بدن. پنجمن، یک ذره لمس شهوانی انجام ندید، کسی رو لمس نکنید. ما چون انسان هستیم دوست داریم یکدیگر رو لمس کنیم، با هم دست بدیم و یا دست روی شونه میذارن کسی و یا همدیگر در آغوش میگیرن برای سلام و احوال. اما یک لمس شهوانی هست وقتی که همدیگر رو در آغوش میگیرن فشار میدن، چیزی که شما میدونید در وجدانتون که این یک پیامی رو داره به طرف میده. خداوند چه میگه؟ خداوند بدن ما رو به شکلی آفریده که در برابر این تماس جنسی پاسخ بدیم، از اون لذت ببریم. و ازدواج یه زیبایی هست و در اونش محبت هست، عاطفه هست، تمایل هست، عشق هست. اما اگر زن و شوهری، اگر زن و مردی که ازدواج نکردن و همدیگر رو لمس کنن، این ممکنه به هزار جور تحریک و راه خطا کشیده بشه و یا به ویژه کسی اندام جنسی خودش رو لمس کنه. این کاملا اشتباهه، این برای ازدواج است. اگر کسی شما رو خلاف ارادتون، خلاف خواستتون در اون ناحیه لمس کرد، شما باید از اون فرد فاصله بگیرید، رابطتون کاملا قطع کنید. و یا اگر در کلیسا هستید باید برید به شبان کلیسا این موضوع رو بگید و یا به پدرتون بگید بلا فاصله و مراقب باشید. شما اگر قصد دارین با اون فرد ازدواج کنید و یا دوست شدید و هدف ازدواج رو دارید و در یک رابطه هستید، اجازه ندید فرای این حد و مرزی که کتاب مقدس کشیده برید. شما به عنوان یک مسیحی باید این حد و مرزها رو بدونید. وقتی که وارد یک رابطه با کسی میشید، خودتون این صحبت رو با اون فرد انجام بدید و در همون ابتدای رابطتون با اون فرد این حد و مرزها رو مشخص کنید و با یاری خداوند به یک دیگه بگید. اگر ما یکیمون وسوسه شدیم که فرای این حد بریم، از روی محبت جلوی یک دیگر رو میگیریم و اجازه نمیدیم این به هیچ وجه پیش بره. این محبت، این عشق. عشق گاهی باید بگه نه و وقتی برای شهوت و لمس شهوانی نیست. به چه علت؟ این نکته دوم هست. چرا ما باید شهوت رو یک ثانیه هم تحمل نکنیم؟ بذارید به 4-5 مورد اشاره کنیم از این آیه. اولا، شهوت محبت نیست. این دقت کنید در آیه 2، قبل از اینکه راجب زنا به ما هشدار بده، در آیه 2 راجب محبت واقعی صحبت میکنه. در کل تاریخ مردم شهوت و محبت رو با هم اشتباه کردن. گاهی چنان علاقه و عشق زیادی به کسی دارن که بیمار میشن و این چیزی نیست مگر شهوت. این عشق نیست، این اسم شهوته. و مهم نیست چقدر اون مرد جوان به شما بگه که شما رو دوست داره، اگر اون میخواد شما رو وارد یک رابطه جنسی کنه قبل از ازدواج، اون مرد شما رو دوست نداره، او از شما نفرت داره، اون میخواد شما رو نابود کنه، اون خودخواهه، اون داره از شما سوء استفاده میکنه تا به اون چیزی که میخواد برسه. به این علت که آیه 2 میگه در محبت رفتار نمایید چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی کرد برای عطری خوشبوی. دقت کنید که محبت واقعی از خودگذشتگی درش هست. یک مردی که جوان است و مسیح واقعی به نزد شما میاد، اون به دنبال این است تا اون حد و مرز رو که خداوند گذاشته بشکنه، بلکه میخواد از خودگذشتگی داشته باشه. و این دردآوره که باید صبر کنید تا ازدواج کنید. این سخته که سرش وقتی که میخوایم اصلا جدا بشیم به هم دیگه خداحافظی بگیم. کسی که مدت طولانی میشناسید و بسیار دوستش داریم و وقتی که او رو ترک کردین شب ممکنه طولانی باشه و تنها باشید. این فردی است که میخواید باهاش نامزد بشید و ازدواج کنید. اما محبت حاضر به این از خودگذشتگی است برای نیکی دیگری و این ارزشی داره تا منتظر بمونیم و خود رو ناپاک نسازیم تا روز ازدواج از وجود یکدیگه لذت ببریم و اون مانع اون وجدانی بشیم که ما رو اذیت میکنه، وجدان معذبی که به خاطر این رفتار بد ممکنه ایجاد بشه. هر شبان کلیسا که مدت طولانی در کلیسا بوده با من میتونه بگی که تعداد زیادی از مواردی رو دیدند از زمان خدمت کلیسا، کسانی که مشکل داشتن در ازدواجشون و اینا نمیتونستن یک رابطه جنسی لذت آور و خوب رو در ازدواج داشته باشن، زیرا قبل از ازدواج کارهای ناشایستی رو انجام داده بودن و همچنون اون تصاویر به ذهنشون میاد بعد از ازدواج و مانع میشه اون رابطه ای رو که با همسرشون دارن ازش لذت ببرن. البته خداوند میتونه اون رو از ذهنتون پاک کنه، خداوند میتونه گناهان شما رو ببخشه، بله، اما این چیز وحشتناکی که شما میدونید که این کارها تأثیر بسیار منفی رویتون خواهد گذاشت، اما این هشدار رو نادیده بگیرید و برید و اون کار رو انجام بدید و اون جراحات روی وجدان خود بگذارید. و اون چی که به شما میگم اینه که وسوسه کردن کسی و یا وسوسه شدن توسط کسی تا به رابطه جنسی قبل از ازدواج کشیده بشه، این خلاف محبته، این کار پر از نفرته. اول تسالونیکان فصل 4 آیه 6 چنین میگه: و تا کسی در این امر دست تجاوز یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است، چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم. زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده بلکه به قدوسیت. کسانی که زنا میکنن چیزی رو از دیگران میدزدن به خاطر که خودشون لذت ببرن. شما باعث میشید وقتی کسی رو وسوسه میکنید تا اون فرد علیه خدا گناه کنه، چون میخواهید به خودتون لذت برسونید و اون فرد رو از وجدان پاک محروم میسازید. و این چیزی هست که در جامعه رایجه و تأثیرش در جامعه دیده میشه، تأثیر روابط جنسی نامشروع که جامعه رو و اساس اون رو به هم میریزه، اساس خانواده رو به هم میریزه. هر یک شنبه عصر ما در اطراف خونمون بچه هایی هستن که اینا رو دعوت میکنیم و میاریم با اتوبوس به کلیسا و به اونها کلام خدا رو تعلیم میدیم و بعد اونها رو برمیگردیم به خونه هاشون. 80% این بچه ها پدر یا مادری از خودشون ندارن و اکثر اون به خاطر شهوته و ثمره شهوت و این روابط جنسی خارج از ازدواج تأثیر بسیار بدی روی جامعه داره و به علاوه باعث بیماری های جسمی میشه، بیماری که حتی گاهی کشنده است و باعث میشه بچه های نامشروع به جامعه تحویل داده بشن. و فکر نکنید که استفاده از قرص بارداری میتونه کار رو انجام بده. اون مطالعاتی که صورت گرفت میگه 10-15% این موارد که قرص ضد حاملگی مصرف میکنن متاسفانه کار نکرده و اونا حامل شدن. بدین معنا که 10,000 بچه که هر سال به دنیا میان در خانواده هایی هست که زنها قرص ضد بارداری استفاده میکردن. بچه چه اتفاق میفته برای این بچه ها وقتی که پدر یا مادرشون در یک رابطه ازدواج پرمحبت نیستن و چه تعداد از این بچه ها رو قبل از تولدشون نمی کشن، سقط جنین میدن. میلیون ها نفر متأثر میشن و به دنیا میان بدون اینکه در یک خانواده خوب باشن، بدون اینکه در یک خانواده پرمحبت باشن، بدون پدر یا مادر. و یاد داشته باشید شهوت محبت نیست. دوما باید جلوی شهوت رو بگیریم، زیرا شهوت اون تمایلات دل رو ناپاک میکنه. شهوت کاری که میکنه چیزی رو که نیکه و در نظر خداوند خوشنوده میگیره و این رو بدل میکنه به چیزی که فاسده و در نظر خداوند نامقبوله و این تمایلات ما رو کثیف میکنه، بدشکل میسازه. به این دلیلی که زناکاری ناپاکی خونده شده. زنا کردن مثل این میمونه که شما مقداری کثافت رو بگیرید و بپاشید روی یک نقاشی بسیار گران قیمت. گناه یعنی پاشیدن آلودگی بر خلقت زیبای خداوند، آنچه که زیباست، رابطه جنسی که خداوند قرار داده بین زن و شوهر و بسیار زیباست، اما زنا اون رو به آلودگی میکشونه. اما کاری که زنا میکنه دروغه و میگه سکس خدای ماست و میتونه خدای ما باشه. افسوسیان 4:22 چنین میگه: تا آنکه شما به لحاظ شیوه زندگی گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد است از خود بیرون کنید. شهوات فریبنده فاسد. بله، رابطه جنسی خوب هست، اما در ازدواج. اما سکس خدا نیست. وقتی که ما سکس رو خدای خود میسازیم و اون رو میپرستیم و شهوت پرست میشیم، ما از سکس چیزی رو میخوایم که نمیتونه به ما بده. به این علتی که زناکاری با طمع وصل شده. اون فرد فکر میکنه که شهوت او سیراب میشه به شکلی و ادامه میده و آرام میشه. اما حقیقت اینه که هرچه که بیشتر اون شهوت رو بهش غذا بدید، بیشتر طمع میورزه، بیشتر و بیشتر میخواد. پایانی برای اون وجود نداره. حوزیا چنین میگه: شهوت دل و تمایل بیشتر و بیشتر میشه و مثل مرگ در جهنمه که هرگز نمیشه اون رو آروم ساخت. و تنها پاسخ برای اینکه شهوت رو بهش اون چیزی که میخواد ندید اینه که اون رو بکشید. و تنها راهش خداوند عیسی مسیح و فیض اوست. در نتیجه در نهایت میبینید شهوت باعث میشه که شما بیشتر و بیشتر بخواید و هرچی که بیشتر نگاه میکنید خسته نمیشید و میخواید بیشتر برید و جلوتر برید و هرگز راضی نیستید با اونچه که دارید. و شهوت اون تمایلات شما رو ناپاک میکنه، آلوده میسازه. سوما، برای ما مسیحیان شهوت بر ضد فراخوندگی ماست. آیه 3 به ما میگه: هرگز نامیده هم نشود چنان که مقدسین را شایسته است. ما مسیحیان مقدسیم و شهوت با مقدس بودن جور در نمیاد. اگر شما یک مسیحی هستید، بدن شما معبد روح القدس است، روح قدوس خداوند. و در عهد قدیم معبد جایی بود که بسیار زیبا بود و طلا دارش بود که می درخشید و پاک بود. و می‌بینید وقتی که شما به شهوت اجازه میدید روی اون معبدی که طلایی هست روی دیوارش دارید نقاشی های پلید رو میکشید و اون رو با خط خطی میکنید و اون رو آلوده میکنید. این کاری که شهوت انجام میده. شما به خودتون تعلق ندارید. پولس به قرنتیان میگه بدن شما به خدای زنده تعلق داره، از اون سو استفاده نکنید. پولس میگه شما به عنوان یک مسیحی با بهای گرانی خریده شدید، با خون ارزشمند خداوند عیسی مسیح. شما مقدسید، فرا خونده شدید تا مقدس باشید، بر ضد اون عمل نکنید. چهارمن، شهوت رفتار ما رو آلوده میکنه. پولس در آیه 4 چنین میگه: نه زشتی و بیهودگی و سخنان و مبتذل، که اینها شایسته نیست. شهوت باعث میشه تا اون صحبت و مکالمه رو که زیبا هست بدل کنه به سخنان مبتذل، یک ناودانی که ازش کثافت سرازیر میشه. اجازه ندید تا شهوت اون مجرای کلام شما رو با سم گناه آلوده کنه، بلکه اون رو تمیز نگاه دارید برای جلال خداوند عیسی مسیح. و پنجمان، شهوت گناهکار رو به جهنم میاند. این چیزی که آیه 5 و 6 میگه: زیرا این را یقین میدانید که هیچ زناکار یا ناپاک یا تمعکار که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر فرزندان سرکش نازل می شود. جوانهای عزیز، اجازه ندید هیچ کس شما را فریب بده. شهوت شوخی بردار نیست. اون چیزی که نیست که شما اشتباه کنید و مرتکب بشید و دوباره اشتباه کنید و توبه کنید و روز بعد تکرار کنید. اگر فیض عیسی مسیح قدرت اون رو در شما نابود نکنه، شهوت شما رو نابود میکنه و شما رو به جهنم میاندازه تا به ابد. اگر در رابطه شهوانی ادامه بدید و توبه نکنید، جای شما در ملکوت مسیح نیست. این چیزی که این آیه به ما میگه، پولس به ما میگه، شما باید یک علیه این شهوت اعلام جنگ کنید، یک جنگ مقدس با لذات زودگذر و گذرا. حیات ابدی خود را از دست ندید و خدای زنده رو به خشم نیندازید. خود را به دریای آتش خشم خداوند پرتاب نکنید برای لذت گذرای لحظه‌ای. جهنم شوخی نیست و جای بازی نیست. تجربه بی پایان خشم و غضب خدای زنده است. و از سوی دیگه، اگر واقعا توبه کنید از گناهانی که در گذشته انجام دادید و اونها رو کنار بگذارید، خداوند عیسی مسیح شما رو می بخشایه، هرچند که اون جراحت ها بر روی وجدان شما ممکنه باقی بمونه. در نهایت باید این سوال رو بپرسیم: چگونه از شهوت به چه روی بیاریم؟ پولس به ما میگه که از شهوت به شکرگزاری، از شهوت به فیض و شکرگزاری. برای چه شکرگزاری کنیم؟ اینو در آیه انتهای آیه 4 به ما میگه. برای محبت خدای زنده در عیسی مسیح در آیه 1 و 2 به ما میگه. میبینید این موضوع جالبیه. اون رابطه شهوانی فریادی است برای ابراز محبت، به دنبال محبت میگرده، اما در راه غلطی. تنها محبتی که میتونه فرد رو راضی گردونه محبت خدای زنده است. اون محبت میتونه به شما تسلی، آرامش و رضایت خاطر کامل رو بده. اگر دلتون سرده و سخته، این محبت میتونه به شما یک دل تازه بده، دل گرم و نرم، دلی که محبت خدا درش قرار داره. اگر ذهن و اندیشتون رو و بدنتون رو با کارهای ناپاک آلوده ساختید، در محبت، در خدای زنده و حقیقی محبتی هست که میتونه شما رو پاکتر از برف سازه. اگر با گناهتون به خداوند خیانت ورزیدید، شاید گناهی که هیچ کس نمیدونه، در مسیح محبتی هست که اون گناهکار توبه کار رو میپذیره و میبخشایه و شما رو به بهش میرسونه. اما آنچه که نیاز دارید اینه که توبه کنید و اعتماد کنید به فیض خدای زنده و شکرگزاری در دلتون باشه. این شکرگزاری اون چی رو که شهوت خراب کرده از نو باز می سازه. شهوت محبت نیست، اما شکرگزاری نزد خدای زنده اون محبت رو در دل شما زنده و شعله‌ور می سازه. این چه محبت شیرینی است. و دلیل نهایی اینکه مسیحیان چرا نباید یک ذره هم شهوت در زندگیشون وجود نداشته باشه، اینه که مسیحیان نیازی به شهوت ندارن. اگر خدای زنده ما رو دوست داره مثل فرزندانش، اگر عیسی مسیح برای گناهان مرد، برای گناهان ما مرد، حتی اون گناهانی که به خاطر رفتار ناشایست جنسی بود، و اگر روح مسیح در دل ما هست و مشارکت داره با ما، اون تمایلی که به شهوت داریم، خدای تسلیث میتونه اون رو خاموش کنه و میتونه به ما آرامش عطا کنه. و دعا کنید تا خداوند به شما فیض بده تا این خدا رو بهتر بشناسید و این حیات ابدی است، تا خدای زنده رو بشناسیم و عیسی مسیح رو که او فرستاد. و بعد شما میتونید جلوی شهوات خود رو بگیرید.